کرد. ولی الان ما نکته شما رو گرفتیم که در این خصوص هست که شما نگرانیتون از عدم اولویت به تامین واکسن هستش و اینکه شما فرمودین که احتمال میدین که ورود واکسن به بازار به اردیبهشت و خرداد 1400 منوط بشه و نگران این زمان هستین. بله خیلی متشکرم.
از شما اجازه میخوام اگه ممکن است 30 ثانیه
بفرمایید.
این چیزی که به حساب با شعف و خوشحالی مطرح شد، ما هم خوشحال شدیم و روش تبلیغات وسیع صورت گرفت، پروپاگاندا، این به معنای شروع واکسیناسیون مردم ایران نیست. این
درسته.
در ترایال یک، یعنی به حساب آزمون انسانی، تازه شروع کردن به مرحله اول آزمون انسانیش.
بله من فکر میکنم البته گفته شد که مرحله اول هستش.
ببینید
و به معنی شروع واکسیناسیون نیست.
نشد در مردم اینطوری منعکس شده که واکسیناسیون در ایران آغاز شد.
بله.
به خاطر اینکه خوب توضیح نمیدیم.
بله.
بعدا باید بیاییم جوابگو باشیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از اینکه در برنامه حضور داشتین.
خواهش
و لطف کنید شما پشت خط باشین. ما در خدمت آقای دکتر حسن جلیلی مدیر تیم تولید واکسن کرونا ستاد اجرایی فرمان از امام هستیم و نظرات ایشون رو میشنویم و فعالیت هایی که در خصوص تولید واکسن کرونا تا اینجا داشتن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. من فقط فرمایشات آقای دکتر رو تصدیق کنم. فکر میکنم آقای دکتر پلتفرم واکسن شفا فارمد رو ویروس تضعیف شده فرمودن. من تصدیق کنم ویروس غیر فعال این اکتیویتد هست آقای دکتر، ویروس تضعیف شده نیست. من این رو خدمتون عرض کنم و فرمایش حضرت عالی رو تصدیق بکنم جسارتا. من یک محقق هستم و تحقیقاتم طبیعتا محقق خیلی کاری به سیاست گذاری های عرصه وزارت بهداشت و درمان نداره. ما این پلتفرم رو حالا برحال توسعه دادیم و فاز یک مطالعات بالینیش دیروز آغاز شد. تمام مصاحبه هایی هم که و حتی اقل حقیر انجام داد و سایر همکاران در این حوزه، فکر میکنم تأکید مؤکد شد که این آغاز فاز یک مطالعات بالینیش. حالا اگر انعکاس خبری بد پیدا کرده من این رو در جریان نبودم، ولی حتی بنرهایی که نصب شده بود، تراکهایی که نصب شده بود و حداقل بارها و بارها این تکرار شد که فاز یک انسانی هست، مطالعات انسانی. این رو من تاکید میکنم. نکته دوم، آیه من باید در مورد تولید این واکسن صحبت بکنم.
بله بله شما نکات فنی و فعالیتایی که تا امروز تمام تیمتون انجام دادید و
بله
به نتایجی که رسیدید که
بله.
این احساس رو داشتین که واکسن شما میتونه که در مطالعات موفق باشه؟
بله ببینید، ما تقریبا از 120 پلتفرمی که در دنیا داره کلینیکال ترایال انجام میشه، شاید نزدیک 40 تاش این اکتیویتد یا غیر فعال هست، ویروس غیر فعال، پلتفرم غیر فعال.
بله.
و در برخی از کشورها مانند چین هم فاز 3 رو تمام کردن و استفاده عموم رو آغاز کردن. در هند فکر میکنم در شرف پایان فاز 3 هست، بهارات رو داره این کار انجام میده و سایر کشورهایی که این پلتفرم رو انجام دادن. ما هم بر اساس همین پلتفرم که در کشور ما تکنولوژیش تقریبا سالهای مدیدیه که وجود داره و دانش فنیش موجود هست، تلاش کردیم که واکسن کرونا رو بر اساس این پلتفرم ببریم جلو و مشابه استانداردهای جهانی عمل کردیم. نتایج و مدارک و مستنداتی که دال بر موفقیت این پلتفرم در مرحله پیشبالینی بود به وزارت بهداشت داده شد و وزارت بهداشت هم با فاصله مناسب 2 ماهه کارشناسان ارزشمند و دانشمند وزارت بهداشت نتایج رو مطالعه کردند و گاهی اوقات لازم شد که آزمایشات رو تکرار بکنیم تا نهایت هم مجوز مطالعات بالینی صادر شد. ما یه سایت تولیدی رو فراهم کرده بودیم که در حد چند ده هزار باشه برای تولید که بتونیم انجام مطالعات بالینی رو تولیداتش از اونجا استفاده بکنیم. این کاری بود که فکر میکنم در همه دنیا انجام شد. همه دنیا به محضی که مطالعات بالینیشون شروع شد، شروع کردن به فراهم آوردن زیرساخت‌های تولید انبوه. فایزر همین کارو کرد، مدرنا همین کارو کرد، استرازنکا همین کارو کرد و حتی استرازنکا قراردادی رو با سروم اینستیتو بست برای اینکه بتونه اون رو تولید انبوه انجام بده. ما هم در این مرحله شروع کردیم به زیرساخت ها رو فراهم کردن. تو دو فاز دیگه، یعنی فاز یک به بهره برداری رسید، فاز دو و سه رو انشالله، فاز دو رو در اسفند ماه و فاز سه رو در اردیبهشت ماه به بهره برداری خواهیم رسون. در اردیبهشت ماه بین 1 تا 2 میلیون دوز رو برنامه ریزی کردیم که تولید بکنیم و در اردیبهشت ماه حدود 10 میلیون تن به بالا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما فکر میکنم که تا اینجای کار در این حد متوجه شدیم که خب طبق فرمایش شما و زحماتی که تیم‌های مختلفی که در حوزه واکسن فعالیت می‌کنند در داخل کشور تا به امروز کشیدن، ما در بهترین حالت همون اردیبهشت و خرداد 1400 خواهد بود که واکسن تا حدودی بتونه عرضه بشه. شما بله. یا این رو تایید می‌فرمایید؟ چون این صحبت آقای دکتر هم بود که چه نگرانی دارن.
بله، ببینید، تا زمانی که شما طبق قرار فاز 1، 2 و 3 انجام نشه، حالا اینها رو حقیقتا هم نباید من توضیح بدم چون من تخصص ندارم تو این زمینه و نهادهای نظارتی و رگولاتورها توضیحات کافی رو بایستی داده بشه، سازمان غذا دارو وزارت بهداشت، و بنابراین میبایستی فاز 1 و 2 و 3 تکمیل بشه تا ما بتونیم تولید انبوه رو اجازه استفاده عموم رو صادر بکنیم. من تا هولوش اردی بهش ما به طول خواهد انجامید. حالا فاز 3 با چه وضعیتی شروع بشه، منتها ما سعی میکنیم که در اون مرحله اگر خدا بخواد و همه چیز به خوبی پیش بره و با موفقیت پی بشه، در اون مرحله تولید انبوه رو داشته باشیم که وقتی فاز 3 به نتیجه رسید، واکسن به میزان کافی در اختیار مردم قرار بدیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. ما با شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنونم که تو برنامه امروز حضور پیدا کردیم.
خدا
نگهدار شما. خب در خدمت آقای دکتر آقازاده همچنان هستیم. آقای دکتر، شما بله. صحبت های دکتر جلیلی رو شنیدین.
بله.
و فکر میکنم که از نظر فنی توضیحات خوبی بود و ایشون هم تاکید داشتن بر اینکه کاری که دیروز انجام شده مراحل اولیه بوده و مربوط به مطالعه فاز 1، و همینطور تایید این که در اردیبهشت و خرداد 1400 باید منتظر واکسن باشیم، همونطور که شما هم فرمودین.
با تشکر خواستم بکنم از واقعا حساب بنیه علمی و از دانش آقای دکتر جلیلی. من لذت بردم و خیلی خوشحالم که ایشون دقیقا و به روشنی مسیر علمی تولید واکسن رو توضیح دادن و همون چیزی بود که ما عرض کردیم خدمتون. یک مخاطراتی اینجا هست. ببین عزیزان، هممون با مسئله واکسن آکسفورد گوشمون آشناست. قرار هم بود که این واکسن توی حساب ترایال انسانی هم خیلی پیشتر از اینها قرار گرفته بود بیاد و در هند تولید انبوه بشه و به فروش برسه. با افیکیسی تاثیرگذاری 75% به تا مؤثر بودن و اینها. ولی در مسیر همین تریال های کلینیکال و این به حساب آزمون های انسانیش به مشکلاتی برخورد کرد، مثل بازیکنی که وقتی میسوزه باید بره از صفر شروع کنه، بازگشت به مرحله ریسرچ و دوباره از نو شروع کرده و بسیار از بقیه شرکت ها عقب افتاد.
من یه خبری که خدمت شما بدم، روز واکسن آکسفورد در بریتانیا مورد تایید قرار گرفت.
نمیتونه این باشه.
نه، این خیلی خبر جدیدی، همین قبل از اینکه من بیام تو برنامه این رو گفتن، ولی من نکته شما رو شنیدم و میدونم که همچین چیزی هست. درسته
به این افتاره میگه، ولی وقتی یک به حساب مطالعه‌ای به ریسرچ برگشته، دوباره به این سرعت نمیتونه مورد تایید و در دسترس مردم قرار بگیره. طوری که دکتر هم فرمودن، این سه مرحله ترایال که انجام بگیره، تازه بر اساس GMP، یعنی به حساب گود مانیفکتچرینگ پرکتیسی که در ایران براش صادر میشه و انطباق اون با GMP WHO مجامع جهانی، میتونه به تولید انبوه مصرف توده‌ای و مردمیش برسه. این مسیر عرض بکنم دکتر قشنگ توضیح دادن، بعد از اردیبهشت و خرداد باید این سرتیفیکیت ها، این مدارک و تاییدنامه ها اخذ بشه بیاد تو بازار تولید انبوه بشه. الان به خاطر همین دولت ایران برای 15 میلیون دوز ثبت سفارش کرده که بخره.
بله بله.
البته 15 میلیون دوز فکر میکنم من طوری که
ما در خدمت مهمانان دیگه ای هستیم در این رابطه و حتما این اعداد رو بله بله نه خیلی هم داشتیم استفاده میکردیم از حضور شما و فرمایشاتتون و همچنان در خدمتتون هستیم. فقط میخواستم بگم که اعداد و ارقامی که مطرح شده رو چک خواهیم کرد.
بله ولی اون تاریخ اردیبهشت و خرداد به شرطی که انشاءالله امیدواریم خدا بخواد و تلاش دانشمندان ما هیچ عارضه و مشکلی در این آزمون های سطح 1 و 2 و 3 پیش نیاد. اگر نیاد به اون تاریخ میخوریم، اگر هم بیاد که باید دوباره زمان رو افزایش بدیم.
خب فعلا چند لحظه ما در خدمت خانم عظیم‌زادگان همکارم خواهیم بود در واقع اطلاعات و آماری که ایشون جمع‌آوری کردن در رابطه با واکسن و پروژه های واکسنی که در دنیا در حال انجام هست. بفهمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. ببینید در مورد یافته هایی که در رابطه با واکسن در مورد کشورهای همسایه بررسی کردن، به خصوص کشور ترکیه، در خبرگزاری آناتولی بخش اکونومی که مربوط به اقتصاده به تاریخ 17 دسامبر 2020 به نوشته گوکان ارکچن همچنین تیتری منتشر شده: ترکیه استپ اپ ایتس واکسین پروداکشن ابیلیتی. ترکیه توانایی تولید واکسن خودش رو افزایش داده و در ادامه اشاره کرده: فور ترکیش کووید 19 کاندیدیت واکسینز کامپلیتد انیمال ترایل سکسسفولی. وزیر صنعت و فناوری گفته 4 واکسن کووید 19 ترکیه آزمایش‌های حیوانی خودشون رو با موفقیت به پایان رسوندن. و همچنین مصطفی وارانک در یک کنفرانس آنلاین دارو و واکسن گفته که این پلتفرم کووید 19 خیلی با موفقیت تونسته آزمایش‌های حیوانی رو به پایان برسونه و اتفاقا از تکنیک‌های نوآورانه استفاده کرده و یکی از اقدامات مهمشون اینه که یک بخشی رو برای تولید واکسن در قسمت توپی تک که مربوط به شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه است رو در دست اقدام بذارن. ولی البته به همینجا اکتفا نکردن و در مجله گلوبال تایمز به تاریخ 25 دسامبر 2020 همچین تیتری منتشر شده: Sinovax COVID-19 vaccines show 91.25% efficacy in Turkey trials. واکسن کووید 19 سینوواک در آزمایشات ترکیه 91.25% اثر بخشی داشته. یعنی علاوه بر این که محققانش دارن در بخش تولید داخلی واکسن تلاش میکنن، به فکر واردات هم هستن و واکسن چینی سینوواک در آزمایشات بالینی فاز 3 91.25% با موفقیت انجام شده. و البته یه تیتری به عنوان حالت شاید یک استعاره ای باشه از اینکه The result is a triumph data the Global Times learned from Sinovac. Global Times از سینوواک آموخته که نتیجه یک داده موقت است.
خیلی متشکرم از خانم عظیم‌زاده که منابع رو به صورت زبان اصلی برای ما مرور کردن و خیلی ارزشمند بود این داده ها. بر اساس آماری که همکار من ارائه دادن، تمام کشورهایی که در اطراف ما هستن هم به نوعی مشغول تهیه واکسن هستن، پروژه هایی رو دارن در خصوص تولید و همینطور در خصوص واکسن، و در این مورد هم اگه شما نکته‌ای دارین در خدمتون هستیم.
من فرمایشات همکارتون رو با دقت گوش کردم و خیلی خوشحالم که در هر جای کره زمین، در هر جایی مثلا در همسایگی ما پیشرفتی انجام بگیره. منتها خب در بعضی از مطالعات مثل همین شفا فارمد تحت نظر بنیاد فساد پیمان حضرت امام فساد جایی، در این بساب حرکتی که ما کردیم خیلی از اونها جلوتریم. یعنی این آزمایش های حیوانی و غیر و هم رو خانوت مهرت ماها پیش فهمودن که در ایران انجام شده و موفقیت وارد تریال انسانی شدن.
علی.
که من احساس میکنم که باید باز یه مداری همین بحثی رو که شما به خوبی آغاز کردین، آقای دکترم خیلی قشنگ توضیح دادن، ببریم جلو که بله ما باید تولید بکنیم، ما باید در این رابطه تلاش های مختلف حمایت بکنیم، در ضمن باید که فعلا در امروز در حال حاضر تا حد امکان واکسن مفید آماده و اپروو شده رو وارد کنیم تا اینکه تولیدات خودمون برای ادامه کار برسن. من این نکته‌ای رو خواستم عرض بکنم، ممکنه در ادامه صحبت دوستان بیان توضیحات بفرمایند. ببینید در ایران برای 85 میلیون نفر جمعیت عزیز ساکن در مرزهای جمهوری اسلامی ایران، برای مبارزه با اپیدمی لازم نیست 85 میلیون نفر رو همه رو ما واکسینه بکنیم. من این رو میخواستم واقعا در حضور همکاران اپیدمیولوژیست بشکافیم واسه مردم.
بله.
گاهی شنیده میشه که چه فایده داره 20 میلیون 25 میلیون دوز واکسن بیاد تو ایران، به چه درد میخوره، ما 80 میلیون نفریم.
بله.
در حالی که در هر کشوری یک سری تکیه‌گاه های اپیدمیولوژیک هست و گرهگاه هایی هست، اگر به اونجاها اتکا بکنن در واکسیناسیون کمر اپیدمی میشکنه. مثلا اگر به افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، به مادران باردار، کودکان زیر 5 سال، به افراد بالای 65 سال، به کسانی که زیاد با بیماران و مردم سرکار دارن، کارت درمانی، کارت آموزشی و غیره هم، به این اقشار و این نسبت های جمعیتی در درجه اول واکسن تزریق بشه، کمر اپیدمی شکسته شده و چه بسا به تبدیل به یک آندمی و یک بیماری به حساب غیر فعال تحت حاد بشه، از این حالتی که این همه کشتار در روز داره انجام میده در بیاد و بعد حالا بعدن در فازهای بعدی با مراعات و مسئله فاصله گذاری با تکمیل امر واکسیناسیون به ریشه‌کنی کاملش برسیم. بنابراین تصور این که ما بشینیم 85 میلیون واکسن یهو گیر بیاریم،
بله،
بعد یهو واکسن بزنیم همه اون یهو ایمن بشیم، اصلا همچین تصویر کارتونی و سوپرمنی از قضیه نباید داشته باشن دوستان.
بله.
توجه من خواستم جلب کنم به این که تلاش دولت برای خرید 15 میلیون دوز، تلاش دوستان برای این که برسونن در اون ماه‌ها 6 ماه بعد 7 ماه بعد واکسن رو به دست مصرف کننده، یعنی مردم، و بزنن به مردم به اون حد برسونن، اینا در اتفاقات زنجیره‌ای کنار هم معنا میده و بعد میتونه کمک کنه به اندازی این مشکل در کشور ما. خیلی از افراد من دیدم در سطح بسیار متعالی و اساتید بنده گاهی صحبت میکنن، میفرماین که آقا انقدر که اصلا درد نمیخوره که ما 85 میلیون نفریم، 20 میلیون کجا هم میرسه. اینطوری نیست، 20 میلیونه که نمیان تو خیابون مثل چیز بفروشه. به گروه های هدفمند و به جاهای حساس در اپیدمیولوژی تزریق میکنن.
های دکتر ببخشید من شما رو قطع میکنم، در خدمت های دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستیم.
سلام بارم بهتون.
بله بله، شما هم تشریف دارین، ایشون هم نکاتی از شما رو ما امیدواریم که شنیده باشن. خب در خدمت شما هستیم آقای دکتر شهریاری، در خصوص موضع مجلس در مورد واردات واکسن کرونا و تولید واکسن کرونا و خبرهایی اومد از جهت اینکه بودجه مجلس اختصاص داده یا تصویب کرده، در این خصوص لطف فرمایید که توضیحات خودتون رو ارائه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
خیلی متشکرم.
اینطور که اشاره دادن، خب کمیسیون بهداشت درمان مجلس و کلا خود مجلس پیگیر واکسن بود. جلسات متعددی رو با مسئولین ما داشتیم، پیگیری کردیم. مسائلی که آقای دکتر جمشیدی مطرح کردن، اون جلسات ما در مجلس گذاشتیم و هدف اصلی ما در ابتدا حمایت از تولید واکسن داخلیه.
بله.
و قرارم شد که مجلس به طور جد پیگیری کنه در رابطه با تولید واکسن داخلی که خوشبختانه در اولین سری از آزمایش بالینی روی انسان شروع شد. در رابطه با واکسن خارجی، خب جلسه هم که سران سقوام داشتن همشون موافق هستن که واکسن خارجی مطمئن و مؤثر و با ایمنی کامل،
بله،
که مسئولیت اصلی واردات چه واکسن چه دارو چه غذا در اصل باید تاییدیه‌های وزارت بهداشت و درمان رو داشته باشه وارد کنن، ولی خب ما مشکلاتی داریم از قبیل این که ما نمیتونیم عرضمون رو بفرستیم به بانک‌های خارجی. ما یک تجربه تلخی در رابطه با آنفولانزا داشتیم که علارغم این که پول فرستادیم و علارغم این که میخواستیم قبل از مهر ماه واکسن برسه، اون اتفاقی که می‌خواستیم نیفتاد به خاطر تحریم‌ها. الان هم دارن تلاش میکنن، ولی اینکه واقعا حالا چه اتفاقی بیفته دقیق مشخص نیست و نمیشه الان 100% بگیم که سرانجام واکسن خارجی چی میشه.
درسته.
همین دلیل الان مسئولین دولت، وزارت بهداشت درمان، بانک مرکزی، همه دارن تلاش میکنن که بتونن منابع ارزی که دارن و وجودم داره بتونن منتقل کنن. اگر منتقل بشه، که اون دفعه منتقل شد ولی نتونستن وارد کنن، امیدواریم درست. که انشاءالله اون 16,800,000 دوزی که ابتدا گفته شد بتونن وارد کنن و امیدواریم که هرچه سریعتر این واکسن داخلی مراحل بالینیش رو کامل طی کنه و انشاءالله بتونیم ما نیاز لااقل گروه هایی که اولویت های اول رو دارن و به تدریج برای کلیه مردم بتونیم واکسن در اختیارشون قرار.
بسیار عالی، ما هم امیدواریم. ما هم زمان در خدمت آقای دکتر آقازاده هستیم از نظام پزشکی. ایشون فرمودن که نگرانیشون این هست که این گپی که بین مراحل بالینی، مطالعات بالینی واکسن داخلی هست تا ورود واکسن به بازار در اردیبهشت و خرداد 1400 ما چه خواهیم کرد، که شما توضیح فرمودین که تلاش هایی در جریان هست برای واردات از منابع معتبر، ولی مشکل انتقال ارز هست. من سوالم این هست از جناب عالی که در خصوص انتقال ارز، با توجه به اینکه ادعا میشه که دارو و غذا شامل تحریم ها نمیشه، ما چه مشکلی داریم؟
حالا این که از اون شاید بگیم دروغای سالیه که امریکایی میگن، یعنی همیشه اونم میگفتن تحریم نیستیم، ولی عملا ما تحریم هستیم. حالا هم در رابطه با دارو و تجهیزات، وسایل پزشکی، خیلی چیزا رو ما رو تحریم کردن و نمونه جدیش هم واکسن آنفولانزا بود. واقعا نگذاشتن به موقع به ما واکسن بدن، علارغم این که منابع مالیش هم تامین شده بود. یعنی اونا دروغ میگن متاسفانه، امریکایی‌ها و اروپایی‌ها که همیشه چشم بسته تابع امریکا بودن، شرکت‌های تولیدیشون هم تابع بوده به خاطر نگرانی‌هایی که از تحریم‌های امریکا داشته. مثلا الان امیدواریم که این دفعه بتونن واکسن رو بیارن، ولی ما فکر میکنم که انشاءالله ما باید تکیه کنیم در نهایت. حالا این شروع این واکسن سازی بالاخره الان بیوتروریسم هست، بیماری ها نوپدید دیگه است، معلوم نیست که دوباره یک ویروس جدید دیگه دوباره بسازن و تو دنیا پخش کنن. ما باید به سمت سوی بریم که انشاءالله در زمینه ساخت واکسن، هر نوع واکسنی، بتونیم در داخل به موقع عمل و اقدام کنیم و هم در رابطه با داروها به سمت سوی بریم که واقعا خیلی نیازمند نباشیم که هر لحظه اراده کنن ما رو تحریم کنن.
خیلی متشکرم. پس طبق فرمایش شما مشکل تحریم در رابطه با واردات واکسن و دارو هم پابرجا هست و ما همچنان برای واردات واکسن و دارو چنین مشکلاتی رو داریم. در خصوص واکسن آنفولانزا که فرمودید میشه توضیح بدیم؟ ما پول رو منتقل کردیم ولی در نهایت چطور نتونستیم وارد بکنیم؟
خب این بانک های خارجی و کشوری که باید واکسن به ما میداد هلند، با اینکه دلار از طریق بانک های ترکیه رفت به هلند هم رفت، ولی به خاطر فشارهایی که بود اونها دوباره منابع مالی رو برگشت دادن به ترکیه و بعد از یک مدتی واکسن اومد که دیگه واقعا الان زمانش دیگه زمان مناسبی نیست. واکسن آنفولانزا بهترین موقعش آخر شهریور و حتی اکثر دو هفته اول مهر ماست دیگه. الان واکسن باشه تو بازار خیلی اعتبار نداره. شرکت های و بخش های خصوصی هم تو این زمینه میتونن عمل کنن. اون 2,500,000 واکسنی هم که آنفولانزا تزریق شد و استفاده شد، اونا رو چند ماه قبلش بخش خصوصی آورده بود که تونستن اونا رو برای گروه های پرخطر استفاده کنن. الان هم بخش خصوصی اگر توان داشته باشه میتونه بیاره، ولی رفتن باید واکسنی باشه که مورد تایید باشه و ایمنیش و تمام مراحلش طی شده باشه و مطمئن باشه. بالاخره مردم ما قطعا مردمی نیستن که ما بخوایم آزمایش های لازم و از یک واکسن خارجی که هنوز نمیدونیم و هنوز هم شک و شبه زیادی حتی راجع به واکسن فایزر امریکا است که شما تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینید و خود کارجیان گزارش میدن. میگه که باید قطعا اگر واکسن میاد 100% اون واکسن باید مورد تایید وزارت بهداشت درمان باشه و نگرانی برای کسانی که استفاده میکنن به وجود نیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر شهریاری. به رادیو گفتگو گوش میکنید، برنامه دارونامه موج اف ام ردیف 103.5. خب اگه اجازه بدین در خدمت آقای دکتر آقازاده هم هستیم در خصوص این موانعی که شما فرمودین. آقای دکتر آقازاده، شما اگه مواردی به نظرتون میرسه، آقای دکتر شهریاری هم رو خط هستن، بفرمایید.
بله، من با تقدیم سلام حضور استاد دکتر شهریاری عزیز و کسب اجازه از محضر ایشون شروع میکنم به یه عرایضی. من میخوام عرض کنم که بحث تحریم از سوی آمریکا واقعا در تمامی عرصه‌ها بر مردم ما لطمه و فشار شدیدی رو بر مردم، رو گلوی مردم وارد کرده. طی چند مورد، یک بار توماری از جامعه پزشکی، یک بار هم مخاطبه رئیس کل سازمان پزشکی با دبیر کل سازمان ملل متحد، ما به این تحریم‌های دارویی اعتراض کردیم. پس از قضیه آنفولانزا در حدود 10 روز پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، در تمام دنیا اینو پخش کرد که ما در زمینه تجهیزات دارو و واکسن تحریم‌های ایرانو برداشتیم. من آدم سیاسی نیستم، ولی میدونم که در توان جمهوری اسلامی هست که از دولت حافظ منافع آمریکا در ایران، دولت سوئیس، بخوام که بیاد توضیح بده که اگر امروز موانعی هست بر سر راه انتقال ارز و ثبت سفارش، این رو باید توضیح بده این بساب سفیر حافظ منافع آمریکا در ایران که منافاتش با حرفای وزیر خزانه‌داریشون رو.
بله.
نکته بعدی این که دکتر فرمودن بخش خصوصی ورود کنه. خب من فکر میکنم اگر تحریم داره جلوی معاملات ما رو میگیره و ثبت سفارش ما رو، واکسن رو باید ثبت سفارش کرد، نمیشه رفت از بازار خرید. بعد این هیچ تفاوتی نمیکنه چه بخش خصوصی بخواد بکنه چه بخش دولتی، اگر بانک های ایرانی و طرف ایرانی باشه مشمول تحریم میشه. به هیچ عنوان گفته نشده که بخش خصوصی ایران مشمول تحریم نیست. بارها این مسئله در این چند ساله مشخص شده، بانک های خصوصی هم تحریم کرده ایالات متحده.
خیلی متشکرم. فقط من یک نکته اضافه بکنم بین صحبت شما در خصوص این،
من یه نکته فقط خواهش می‌کنم بگم که این نگرانی استاد من، استاد شهریاری، نگرانی بسیار وطن پرستانه و کاملا به حساب درستی هست که در رابطه با هموطنان و مسلمان ما باید حواسمون جمع باشه برای سلامتیشون. ولی مکانیزمی که در WHO هست به نام کوواکس برای خرید واکسن و به حساب انتقال واکسن، من فکر می‌کنم مکانیزم کاملا معقول و قابل اعتمادی هست و اون GMP یا اون به حساب روابط تاییدیه رو اونجا به حساب احراز میکنن تا از طریق کوواکس چیزی صادر بشه. ما مستقیم نمیریم از شرکت خاصی بخریم، از طریق مکانیزم کوواکس ثبت سفارش انجام میگیره.
خیلی متشکرم. من یه نکته اضافه بکنم در خصوص در استیتمنتی که شما فرمودین اوفک داده در مورد تحریم ها. به طور دقیق این هستش که for food and pharmaceutical products sanctions are exempted، ولیکن این استیتمنت خیلی مدت‌های طولانی هستش که سر جاشه، ولی کمکی به حل مشکلات ما در خصوص خرید دارو و غذا متاسفانه نکرده. ولی موردی که شما فرمودین در خصوص اقدام‌هایی به صورت درخواست از حافظ منافع ایالات متحده، سوئیس و یا اقدامات تبلیغی از این دست که متوجه بشن که ما همچین مشکلاتی داریم، من به نظرم که میتونیم این رو از آقای دکتر شهریاری بپرسیم. باید تو شهریاری شما چه میفرمایید در این خصوص؟
حالا این کارهایی که به اصطلاح حافظ منافع امریکا در ایران توسط سفارت سوئیس انجام میشه، اینا بیشتر جنبه سیاسی داره. ایران اعتراضات رو میره میده، اون منتقل میکنه، ولی تا حالا خود جنایات زیادی امریکا انجام داده. این که ترامپ رسماً میاد میگه که من دستور دادم که سردار درها رو به شهادت برسونن، خب از اینجا میشه فهمید که این سفارت، خود سفارتخانه امریکا باشه جوابو نیست که برسه حالا حافظ منافعش اینا. ولی برای اینکه از نظر تبلیغات، چون الان متاسفانه خیلی از افراد ممکنه تو کشور ما این مسئله در ذهنشون باشه که چرا ما پیگیری نمی کنیم. برای اینکه این مسئله رو شفاف